تب بردن هر قسمت طلوعی تازه رخ می دهد در تاریک و روشن. و روزی از نو. پدرم عزیز، دستم را در سفره تو گذار. گاهی که شکر تو میگم،
شکر تو میگم.
چه تفاوت دارد من کیم و کجای سفره نشستم؟ من طبیب، من حلاج، من معلم، درودگر، کشاورز، من عاشق، من بنده،
من بنده، من بنده، من بنده.
الله اکبر، الله اکبر.
پیشم عشق به نگاه تو راست و دلم نذر کرده زیر باران نگاهت تا ابد تر
بمانم.
نگاهم کن،
نگاهم کن، نگاهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم مردم شریف ایران زمین، خوش آمدید به آفتاب شرقی امروز. امیدوارم که هر کجای میهن پاک اسلامی که هستید موفق و معید باشید. امروز 25 ماه شریف ذوالحجه، سال روز نزول سوره مبارکه دهر یا همون سوره انسان یا سوره مبارکه هل اتاست. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این سوره مبارکه در چنین روزی بر قلب نازنین رسول والا مقام اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و خیلی خوب امروز به عنوان روز خانواده هم نام گرفته. حتما ماجرا رو میدونید که اهل بیت، پنج تن آل عبا، البته وجود نورانی مولا علی علیه السلام، حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا علیها السلام و همینطور حسنین علیهما السلام روزه گرفتند 3 روز و بعد این افطاری های خودشون رو روز اول به مسکین و روز بعد به یتیم و روز بعدش هم به اسیر دادن و بعد این سوره مبارکه نازل شد و رسول گرامی از نزول این سوره متوجه ماجرا شدند که اینها نذری داشتند و بعد به خاطر اون نذر 3 روز روزه گرفتند و افطاری خودشون رو برای خدا فقط، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بدون اینکه اجر و مزدی رو طلب بکنند، برای خدا، انما نطعمکم لوجه الله، فقط برای خدا دادند. خب این سوره مبارکه نازل شد و این روز روز بسیار مهم و بزرگی است، خصوصا برای دوستداران اهل بیت که این سوره مبارکه در شأن اهل بیت هست و این روز رو روز خانواده نامگذاری کردن. امیدوارم که خانواده های ایران گرمای بسیار زیادی رو در خودشون احساس بکنن به واسطه یه حب و محبت اهل بیت در درون خودشون و این روابط اعضای خانواده روز به روز با هم دیگه بیشتر بشه، انسجام و اتحاد و یک پارچگیشون بیشتر بشه، در کنار هم زندگی بسیار خوبی داشته باشن، البته در سایه عمل به معارف قرآن کریم و همینطور اسلام عزیزم. با شما هستیم با آفتاب شرقی. امروز برنامه خودتون رو تماشا بفرمایید.
برای انسان جز آنچه تلاش کرده هیچ نصیب و بهره‌ای نیست.
وقتتون بخیر باشه. حتما بحث‌های پنجشنبه های حضرت آیت الله علی دوست رو به خاطر دارید. در برنامه آفتاب شرقی استاد امروز هم تشریف آوردن و در خدمتشون هستیم به صورت زنده و مستقیم. این برنامه تقدیمتون میشه. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی و شنوندگان و همکاران گرامی شما، در خدمت برنامه هستم.
زنده باشین. من باید استاد عزیزمون عرض بکنم که حجکم مقبول و سعیکم مشکور. ممکنش بیننده ها پرسن یعنی چی؟ حاجه ها حج بودن؟ بله، حاجه ها حج مشرف بودند و بعد از سفر حجشون این نخستین جلسه است که ما خدمتشون هستیم. و خب سوال پیش میاد برای بیننده ها که حاج آقا که هر هفته تلویزیون بودن. خیر، اون برنامه ها پیش از عزیمت ایشون به سفر معنوی حج ضبط شده بود و ما تقریبا یک ماه و نیمی رو خدمت شما نبودیم و امروز اولین جلسه است. دعا کردین همه بیننده های آفتاب شرقی را؟ آقا
ولی قطعا من بارها عرض میکنم این سفر ها یک عیب داره، یک نقص داره، این که همه کسانی که انسان دوست داره اینجا باشن نیستن. حالا چه رفقا، دوستان و چه همه شیعیان، همه مسلمانان و حتی همه انسانها ممکن اونا هم دوست داشته باشن.
بله.
بیان کعبه رو ببینن، کار مسلمانان رو ببینن، ولی خب نمیتونن بیان. واقعا جای همه مخصوصا مسلمانان اونجا خالی است و دوستان، و هر مسلمانی هم به هر صورت طبیعی است که در طوافش، در نمازش، نماز شبش، حالا برای بعضی ها به طور خاص نام میبره و برای بعضی ها به طور عام یاد میکنه.
خیلی خوب، انشالله که به دفعات قسمت شما بشه و البته قسمت همه مسلمان، آرزومندان و دوستداران. و امروز هم که اشاره کردیم 25 ماه شریف ذوالحج، جوری که در تقویم البته آمده، امروز سال روز نزول سوره هل اتاست. شما ظاهرا فرمودید که 26
بله تو تاریخ معتبر. خب حالا نمیشه گفت قطعا اون درست. درسته این درسته، بین 25 و
26
همونطور که راجع به مباهله هم بحثی است که 24 بوده یا 25 بوده.
بله.
یعنی دیروز بوده یا امروز روز مباهله و نزول آیه مباهله.
درسته، خیلی روز مهمی باید باشه امروز.
اصلا این ایام آیه سلجد ایام مهمی است. شما در نظر بگیرید، گرچه بحث من نیست الان ولی حیفم میاد این نکته رو عرض نکنم، شما وارد شدید من به ذهنم رسید، برنامه هم زنده است، برای ریسکه ولی انشالله خداوند کمک میکنه. خب جریان قدیر پیش آمده، 18 ذیحج جریان قدیر پیش آمده و نسب امیر مومنان علی علیه السلام به عنوان ولی و امام بعد از پیامبر. در روز 24 دیروز یا امروز آیه مباهله نازل میشه، آیه 61 سوره آل عمران، فمن حاج کفی من بعد ما جا اکمن العلم. خب اون خیلی حرفه، یعنی دیروز من در حوزه صحبت میکردم به طلاب عرض میکردم که واقعا جای کار داره، هنوز با اینکه کار شده و نکات لطیف اون آیه. و همچنین راجع به نزول 18 آیه از سوره مبارکه هل اتی، البته همه آیه ولی 18 آیهش راجع به اون ماجرایی است که شما اشاره کردید. من ربطش بدم همین ماجرا رو به اخلاق اجتماعی و
خیلی عالیه.
بینندگان رو بیشتر از این منتظر نگذارم. ببینید ما در مورد اهل بیت مخصوصا شخص امیرالمومنین خب آیات مختلفی داریم در قرآن، یعنی حضرت یک کاری رو انجام میدادن یک آیه نازل میشه. در جریان لیلت المبیت شبی که امیرالمومنان جای پیامبر خوابیدند، خب خیلی کار بزرگیه، به هر حال کسی اون شب جای پیغمبر میخوابید معناش این بود که خودشو آماده کرده برای
کشته
شدن و مسله شدن، چون اونا تکه تکه میکردن. خب یک آیه نازل میشه و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله. حضرت در حال رکوع صدقه ای رو و انگشتری رو به فقیر میدن، یک آیه نازل میشه. در بعضی از جنگ ها که حضرت بعضی از مجاهدت های خاص رو انجام میدن، یک آیه نازل میشه. در اون جریان مناظره حضرت امیر با عموشون عباس و اون شخصی که در مسجد الحرام، چون عباس میگفت من حجاج و آب میدم، ساقی حجاجم، پس کار من مهمه، اون شخص گفت که نه، من مسجد رو تعمیر میکنم، آباد میکنم، کار من مهمتره. حضرت امیر نخواستن تفاخر کنن، ولی خواستن یه جریانی رو اصلاح کنن. فرمودن که ولی من کسی هستم اولین انسان یا اولین مردی که به پیامبر ایمان آوردم. خب آیه نازل میشه، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله. این آیه نازل میشه،
سوره توبه.
ولی در مورد جریان حلعتا که حالا 5 نفر یا 4 نفر روزه میگیرن، حضرت امیر، حضرت صدیق، امام حسن و امام حسین و به نقلی فزه اون کنیز خانه، 18 آیه نازل میشه. یا واقعا ما که خداوند رو حکیم میدانیم در ریز کارها و درشت کارها، ما که خداوند رو در اصل نزول آیات، تعداد آیات حکیم میدونیم، چرا اینجا 18 آیه نازل میشه؟ با اینکه اون کارها هم عظیمه، یه وقت تحت شعا قرار نگیره و حتی در بنیاد بودن شاید اونا بنیادین تر باشه تا کمک کردن به فقیر و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. اما آیا جهت شدت ایثار که اینها گرسنن، خودشون فخر رازی عالم سنی نقل میکنه، وقتی اینها رفتن خدمت پیامبر، پیامبر دیدن حسنین دارن مثل جوجه میلرزن، حالا تعبیر او هست، از شدت ضعف و گرسنگی، یعنی خودشون داده بودن، نه اینکه حضرت تحمیل کرده باشن.
یعنی پدر خانواده نگفته که بچه ها،
نه به هر صورت خودشون اختیار میکنن، انتخاب میکنن. این جهت باشه، جهت اخلاص باشه، و یطعمون الطعام علی حبه، انما نطعمکم لوجه الله. من داخل پرانتز بگم، بعضی از بزرگان تفسیر گفتن اینجا انما نطعمکم رو اینا به فقرا میگفتن، انما نطعمکم لوجه الله، نال نونید و منکم جزاء ولا شکورا. من در کتاب سلسبیل نوشتم که اینا همین رو هم نگفتند، یعنی همینقدر که به فقیر بگی من از تو توقع ندارم، دارم برای خدا به تو کمک میکنم، همین اون منت توشه، و همین رو هم نگفتند. ولی این که گفتن یک یقولونه، اینجا مقدره، کمی فنی شد حرف من، ولی نه، هیچی ما به قرآن سوبسید ندیم، اینا هیچی نگفتن، این زبان حالشون بود که خداوند داره بیان میکنه، بلکه گفتمانشون بود نه گفتگوشون. به هر صورت برای این جریان 18 آیه نازل میشه، یا نه جهت کمک به دیگرانه، همون که اخلاقی رو نشون میده که طرف بسیار گرسنه است، ولی چون اخلاق فقط به زبان نیست، به نوشته نیست، به رفتار عمدتاً، در واقع اوج اخلاق اجتماعی این بزرگواران رو ما در جریان حلت ها میبینیم. یعنی اگر بخوام یه تجسم خوبی از اخلاق اجتماعی ارائه بدیم، باید بگیم جریان حلت ها و حلت هاست. و قرآن هم اینجور جواب میده، یعنی این کار بزرگ، اونم پاسخ که 18 آیه برای این کار نازل میشه
و اونها خواستن که این کار دیده نشه و یواشکی باشه و اخلاص رو در اون داشتن و خدا این رو عیان کرد و برای همیشه در تاریخ ماند.
متصدی میشه
من کان الله کان الله له. خب خیلی خوب، ممنونم از استاد عزیزمون حاج آقای علی دوست عزیزمون که توضیح خیلی خوبی رو در رابطه با آیه شریف دادند. ما در بحث‌های پنجشنبه‌مون در رابطه با اخلاق اجتماعی صحبت می‌کنیم. موضوعمون موضوع جدیدی است و در طول این چند هفته‌ای هم که از برنامه سپری شد، بازتاب‌هایی که از بینندگان و البته فرهیختگان دریافت کردیم بسیار مثبت بود و این بحث‌ها بحث‌های نیاز جامعه ماست امروز و ضرورتش احساس میشه. ما باید متخلق باشیم به این اخلاقی که منبعث از آموزه‌های دین مبین هست و افرادی که در این حوزه کار کردند، زحمت کشیدند، مطالعه کردند، درسشو خوندند، ساعتها، روزها و شبها برای یافتن این مطالب از منابع اصیل زحمت کشیدند و خب خیلی راحت در یک ساعت در برنامه‌ای که در تلویزیون داره پخش میشه اینها رو در اختیار مردم و مخاطبان قرار میدن. این کار بسیار ارزشمندی است. بینندگان عزیز ما به این موضوع عنایت داشته باشن. خب ما اصولی رو بیان کردیم در موضوع اخلاق اجتماعی که حالا من نمیخوام برگردم. پنج اصل بیان شد. عزیزان میتونن برنامه‌های گذشته رو در آرشیو برنامه‌های تلویزیون نگاه بکنند و ملاحظه بکنند. بسیار جذاب و مفید بود به نظرم، میتونید بهره مند بشید. امروز میخوایم وارد ششمین اصل بشیم. ما قبل از برنامه که صحبت کردیم با هم، شما فرمودید که در رابطه با عدالت میخواین صحبت بکنید. بنده سراپا گوشم تا بحث شما رو بشنوم.
خواهش میکنم. همطور که اشاره فرمودید، چون هفته گذشتم ظاهرا برنامه خاص بوده پخش نشده،
عید قدیر.
بله، عید قدیر بود. ما اصول اخلاق اجتماعی رو بحث میکردیم. منظور ما از اصول هم این بود که تا این بنیانها اصلاح نشه کسی خلیق نمیشه. بله. اخلاق اجتماعی پیدا نمیکنه. پنج اصل بیان شد که اشاره فرمودید شما. اصل ششم که به نظر من نه فقط به عنوان یک اصل در اخلاق اجتماعی، بلکه به عنوان یک بنیان در هم تفکر دینی هم تفکر انسانی، بحث عدالت. یعنی اگر انسان به عدالت نرسد، عادل نباشد، که حالا توضیح میدیم منظورمون چی هست، نمیتونه اخلاق اجتماعی داشته باشه. منظور من از عدالت و عادل، شخص عادل که به عنوان اصل ششم روش انگوش گذاشتیم، اون تعریف فقهی عدالت که شخصی گناهان کبیره رو ترک کنه، گناهان صغیره رو اصراری برش نداشته باشه، واجبات رو انجام بده، فقط او نیست. چون ممکنه کسی به اون معنا عادل باشه و عجیب اینه، ولی در بحث ما عادل نباشه.
بله.
یا ممکنه در این بحثی که من حدس دو تا برنامه رو میزنم، حالا تا ببینیم کجا پیش میریم، ممکنه در بحث ما عادل باشه ولی در عدالت فقهی عادل اون نباشه. احکام خاصی که داره نباشه. خب این باعث میشه که من فرهیختگان رو به این نکته متوجه کنم که فوری ذهنشون نره به عدالتی که در رساله ها، در کتاب های فقهی آمده، و فکر کنم من دقیقا دارم بر اساس اون اصطلاح صحبت میکنم.
این فکر کنم لازمش اینه که ما اون عدالت رو هم یک توضیح مختصر
بدیم. بله، حالا توضیح میدم.
بله.
ببینید، عدالتی که ما در اینجا مطمح نظرمون هست، عدم تجاوز به حق غیر که قهرن مقابلش میشه ظلم، اونجایی که طرف ظلم میکنه. یا گاهی بعضی گفتن عدم سلب حق غیر، یعنی حق غیر رو به هیچ وجه سلب نکنه و زمینه سلبش رو هم از بین نبره.
بله،
که البته شاید برگرده به همون تجاوز به حق غیر. منتها من میخوام یه فرقی بذارم، گاهی یه حقی است که پا گرفته، محقق شده، مثل کسی که نمره 20 رو آورده، استادش معلمش نمره او رو 18 میده. اما بعضی وقتا هست که نه، حقی است که میتوانست این شخص به اون حق برسه، ولی استاد، حالا تو همون مثال، یا حاکمیت یا جامعه یا نهاد کاری کرد که او نتواند به اون حق برسد. گاهی وقتا هست جامعه دچار، آخر آقایون خیلی رو فرار مغزها تاکید میکنن، من فکر میکنم کنار فرار مغزها باید فرسایش مغزها رو هم اضافه کنیم.
یعنی مغز اینجا هست،
هست،
ولی داره فرسوده،
داره
میشه،
داره فرسوده میشه و اون نزج و اون رشدی که باید بکنه نمیکنه. خب اینم یه نوع سل، نمره رو نیاورده، الانم که امتحان داده 18 آورده، واقعا هم معلم میده 18، اما این میتوانست 20 بگیرد و لذا بر اثر حالا فضای خراب، کمکاری، کوتاهی معلم، نتونست این دانش آموز، این دانشجو به آنجایی که میخواد برسه برسه. ولذا چه بگیم، تجاوز به حق غیر، یعنی حق موجود، چون تجاوز مال حق موجود میشه، یا بگیم سلب حق غیر، سلب شایستگی غیر، که حتی حقوق بالقوه رو بگیره، یعنی اونجایی هم که دچار فرسایش میشه و طرف نمیتونه برسه، اونجا هم بهش ظلم شده و خلاف عدالت شده. گاهی هم تعبیر میکنن به وضع و شیفی موضعه، این تعبیر خیلی معروفی است، یعنی هر چیزی جای خودش، یعنی حتی اگر این لیوان فرض کنید باید اینجا باشه ولی روی زمین بگذارن، این میشه غیر عدل، چون جای خودش قرار نگرفته. حالا ممکنه حق انسانی، حیوانی، جامعه هم ضایع بشه، ممکنه ضایع نشه. یا اگر این آبی که باید شرب بشه، نوشیده بشه، این آب دور ریخته بشه و مسیر خودش نره، میشه غیر عدل.
اینجوری که خیلی کار سخت میشه.
وضع و شیء فی موضعه، گذاشتن هر چیزی در جای خودش. خب اگر ما به اون بحثی که گاهی من نمیدونم توی این برنامه اشاره کردم، من اگر قائل به حق هستی بشیم و بگیم باید از هستی در جای خودش استفاده کرد، همه اینا میشه ظلم. ممکنه نسبت به بعضی از تعینات بگیم گناه هم نیست، اما به هر حال غیر عدله. الان شما فرض کنید در کشور ما که کشور کم آبی است، آیا آب در جای خودش مصرف میشه؟ ظلم، غیر عدل. آیا ما برق رو، انرژی رو به اندازه، نمیگم ضرورت، نه، به اندازه حاجت، حاجت طبیعی استفاده میکنیم یا بیشتر از او؟ اگر این برق باید، این لامپ باید خاموش باشه، روشن باشه، میشه غیر عدل. البته اینا رو باید بکشونیم به اخلاق اجتماعی، چون با افراد دیگه ارتباط داریم. اگر کسی با شخصی، با خانواده اش، با همکلاسیش، با جامعه اش، با حکومت، با حاکمیت، با کشور، با نسل آینده‌ای که هنوز نیامده، عدالت بین نسلی، حق اونها رو سلب کنه، ولو حقی که آینده پیدا میکنن، یا کاری که باید در جای خودش صورت بگیره صورت نگیرد، این رعایت اخلاق اجتماعی رو در بخش عدالت نکرده. و عدالت در اخلاق اجتماعی اقتضا میکنه که انسان این کارها رو مراعات کنه. جناب آقای سلجو، سخت نیست، عادت باید کرد. یعنی باید فهمید، یک بهش رسید، چون خیلی وقتا ما مشکلمون جهله، نمیدونیم، خب چون نمیدونیم
انجام نمیدیم
یا خلاف میکنیم. پس از اینکه دانستیم سعی کنیم عادت کنیم، و لذا وقتی عادت کردیم، فکر کنم در یکی از برنامه ها بود یا جای دیگه، من چون سرم شلوغه گاهیم نمیدونم کجا بود عرض میکردم، میگفتم همانطور که بعضی ها باور کنید بعضی ها به خدای نکرده دروغ گفتن عادت کردن، بعضی ها به راست گفتن عادت کردن. و اصلا میگم مگه میشه دروغ گفت؟ مرحوم حاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه، ایشون فرموده بود که مگه میشه دروغ گفت؟
اینقدر راست گفته.
بله، ببینید اینم همینطوره. ما عادت کردیم مثلا اسراف کنیم، غذای زیاد برای یه مهمان، غذای 10 تا مهمان رو بپزیم، خب این عدم عدالت. البته اخلاق اجتماعی کار ندارم الان هست یا نه، ولی بعضی ها میگن مگه میشه اسراف کرد؟ اصلا نمیتونن غذای نعمت خدا رو دور بریزند، نمیتونن به دیگران تجاوز کنن، نمیتونن آنطوری که باید درس بدن درس ندن، نمیتونن آنطوری که باید در اداره کار کنن نکنند، و نمیتونن آنطوری که باید رعایت ادب بکنن نکنند. خب اینا میشه اخلاق اجتماعی و میشه مصداق عدل. قدری طول کشید ولی سوالی فرمودید، من عرض میکنم در محضر شما هستیم. ببینید این که من عرض کردم الزاماً این مسئله با اون عدل فقهی ملازمه نداره، ولو به هم خیلی قرین هستن. بسیاری از عدالت در اخلاق اجتماعی که ما اینجا مطرح میکنیم و مورد نظرمون هست، خب میشه مصداق همون عدالت فقهی. اما ببینید گاهی وقتا هست که برخی ساحت‌ها رو شاید ما نتونیم بگیم اینجا فقه دستور داره، ممکنه یک دستور اخلاقی باشه، به مرز حرام و واجب نرسه.
بله،
ولی خلاف عدالت اجتماعیه. نقل است که یک آقایی و خانمی در اثر اختلافی که با هم داشتند کارشون به طلاق رسید، طلاق اول، طلاق دوم، طلاق سوم. خب مستظرید اگر زن و مردی طلاق سوم بینشون واقع بشه، اینا دیگه نمیتونن ازدواج کنن، مگر اینکه خانم شوهر کنه و با اون شوهر برنامه زناشویی داشته باشه، بعد اون شوهر دوم که بهش میگن محلل طلاق بده، و بعد این
دوباره میتونن رجوع
کنن. اینا به هر حال یه حکمتی داره اسلام، که خب طلاق که بازیچه که نیست، هر روز طلاق طلاق طلاق. میگن یک زمانی در یکی از شهرهای ایران، مذهبی ایران، این قضیه واقع میشه. خب زن و مردم بعد به هم باز علاقه مند میشن بعد از سه طلاق. میگن خب چه کار کنه؟ میرن یه بنده خدایی رو، مثلا اهل مسجد، پیرمردی رو پیدا میکنن، میگن برای این کار به دست تو حل بشه، شما این خانم رو میگیری و بعد طلاق میدی. میگه باش. خب ازدواج میکنن، طلاق نمیده، هرچه درخواست میکنن میگه زنمه دیگه. از نظر ببینید فقهی حقوقی همینطوره. یعنی الان از من سوال کنید میگم ایشون کار حرام نکرده، نمیتونیم مجبورش کنیم به طلاق. البته میتونن اینا شرط طلاق بذارن، حق طلاق بذارن، خب ناشگری کردن نگذاشتن. ظاهرا زمان حاشق عبدالکریم حائری هم این قضیه واقع شده بود. ایشون فرموده بود این زن و مرد که ظاهرا هم جوان بودن مردن از فراق هم، حالا چرا اول این کار کردن بماند، به هر حال بشر متحول میشه. و این آقا گفت مر یک با داره. ببینید خوب اینو ما در تعریف فقهی ممکنه بگیم
کار حرام نکرده،
کار حرامی نکرده و عادله، اما اخلاق اجتماعی، عدالت در اخلاق اجتماعی این رو اقتضا نمی کنه. یا از اون طرف ممکنه کسی تو بحث ما خلیق باشه، خدای اخلاق اجتماعی باشه در ارتباط با دیگران، ولی بعضی از واجباتش رو انجام نده، بعضی از محرمات الهی رو مرتکب بشه. خب این در فقه که میاد به این عادل نمیگن، ولو انظر اجتماعی خلیقه و اخلاق اجتماعی داره.
رابطه این دو عموم و خصوص منوجه
از نظر مفهوم تباین علمی بخوام صحبت کنیم، از نظر مصداق عام خاص منوجه. بله،
یعنی ما نمیتونیم بگیم که عدالت فقهی ذیل این عدالت تعریف میشود
و بالعکس.
و بالعکس. خیلی یه بخش گوزایی رو دوستان پخش میکنن، شما ملاحظه بفرمایید، برمیگردیم و باز هم در خدمتون هست.
هجوم بی امان شدائد و سختی ها، گروهی به دامان تو می آویزند و گروهی از دامان تو می گریزند. مأمن و گریزگاه ما را آغوش مهربان خودت قرار ده.
امیدوارم که مأمن و پناهگاه همه ما حضرت حق باشه و به آغوش او پناه ببریم که بهترین پناهگاه برای هر پناهجویی حضرت حق و حضرت احدیتی که قرآن فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها آرام میشه. اگر بخوایم به ساحل امن آرامش برسیم، یک جا بیشتر این اتفاق نمیفته و اون بارگاه ربوبیست. خب با حسایت الله علی دوست عزیزمون در رابطه با عدالت داریم صحبت میکنیم، بحث فنیه ولی کاملا قابل فهمه، یعنی اگر بینندگان ما یه مقدار دقت بکنند و حوصله بکنند که حتما انشاءالله اتفاق میفته، کاملا در جریان این بحث قرار میگیدیم. ما در رابطه با عدالت داریم صحبت میکنیم که عدالت مفهومش چیه، در اخلاق اجتماعی جایگاهشی و خود کلن در دین ما عدالت چه جایگاهی داره، چطور میتونیم بهش نگاه بکنیم، در رابطه با عدالت در دین چی میتونیم بگیم؟
مستحضرید مقوله عدالت قبل از این که دینی باشه انسانی است و قبل از این که حتی نصوص دینی بهش دعوت کنه یا حتی تفسیرش کنه، بشر و عقل و خرد انسانها دعوت میکنه.
یعنی اگر ما عدالت رو به عقل انسان فارغ از اینکه چه دین و مسلکی داره عرضه بکنیم، او باید بپذیره.
ولذا یک مقوله انسانیست. اما همونطور که گاهی اشاره کردیم، دین وقتی با این مقوله ها مواجه میشه خب امضا میکنه.
بله،
بدون تردید. اما یه دریچه هایی رو باز میکنه که میشه گفت حاصل فکر بشری دیگه اونجا نیست. در مقوله عدالت، در پیوند با مقوله عدالت هم همینه. ما داریم راجع به فضیلت عدالت، ارزش انگاری عدالت، تو کلمات فلاسفه، کلمات مصلحان اجتماعی، کلمات بزرگان. اما وقتی میاد در ساحت دین میبینیم یک نکاتی پیدا میشه. من در فرصت کوتاهی که وجود داره به دو حدیث و یک آیه اشاره کنم. اولا قرآن مستظرید هدف فرستادن همه پیامبران رو و کتاب‌های آسمانی رو عدالت میدونه، یعنی اون مقصد عالی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، عدالت. اما این عدالت رو چجور معنا میکنه، یعنی چجور اشاره میکنه؟ میفرماید لیقوم الناس بالقسط، یعنی نفرمود ما پیغمبران رو فرستادیم تا مردم را به عدالت دعوت کنند، نفرمود پیغمبران رو فرستادیم تا عدالت را در جامعه پیاده کنند، یه حاکمیتی تشکیل بدن اون حاکمیت عدالت رو پیاده کنه. فرمود ما اینا رو فرستادیم تا مردم به طور خودجوش از درون خودشون تصمیم بگیرن و عدالت رو اجرا کنن. لیقوم ناسو، این ناس وقتی فاعل لیقوم هست معناش این میشه،
یعنی اقامه کننده قسط مردم هستن،
یعنی یه جریان همگانی باید باشه. گویا خداوند میخواد بفرماید اگر بخواد حاکمیت، نه که حاکمیت وظیفه نداره، او وظیفه داره، خیلی هم وظیفه داره، اما فکر نکنید موفق شدید. توفیق وقتی است که خود انسان‌ها مراعات عدالت رو بکنن.
نقش پیامبران چیه؟ اگر مردم عدالت رو پیاده کنن،
هدایت است، یک، ایجاد آمادگی است، دو، هدایت میکنن، ایجاد آمادگی میکنن. نقش، حالا بعد عرض میکنم، نقش معنوی میدن به عدالت، چون مصلحان فلاسفه میگن بله عدل خوبه، اما قرآن نمیاد دیگه عدل خوبه، میگه اعدلو هو اقرب للتقوا، عدالت ببرزید که نزدیکترین تعین و کیس هست به تقوا. خب بعد تقوا رو هم میگه اصلا مایه ارزش انسان است، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و بعدم میفرماید ثواب داره که حالا بعد اشاره میکنم، یا عدمش عقاب داره. هیچ وقت عقلا مصلحان نمیتونن انسانها رو آنطوری که هست چه دعوت کنن چه بترسانن، اما دین میاد این کار رو انجام میده. یعنی یه مقوله‌ای که دین باید امضا کنه اما میاد رنگ قدسی بهش میده، رنگ معنوی بهش میده. در اون روایت رسول خدا فرمود عدل ساعت خیر من عبادت ستین سنه قیام لیلها و سیام نهارها، یک لحظه عدالت، ساعت به معنای 60 دقیقه نیست در روایات،
یک لحظه، آنی،
عدالت یک لحظه بهتره. حضرت نگفتن ثوابش بیشتره یا کمتره، این تو این حدیث بحث ثواب نیست، بحث اینه که از چه اثری داره. فرمود عدالت یک لحظه، اگر یه مجرمی به خاطر جرم خودش مجازات بشه، اگر یه انسانی به حق خودش برسه، فرمود این بهتر از 60 سال عبادت که روزهاش روزه بگیرن و شبهاش رو به نماز شب به پا بدن. یعنی اگر کسی اینجوری، یا باید مثلا 60 سال نماز شب، روزه مستحبی روز، البته بحث واجبات اینجا مطرح نیست، اما بخواد یک لحظه عدالت رو برقرار بکنه، فرمود اون عدل یک لحظه از این کار بالاتره و برکتش بیشتره. خیرون یعنی برکت بیشتر برای جامعه، برای مردم، برای حاکمیت، برای همه. یا فرمود جور ساعت فی حکمن اشد و اعظم اندالله من معاصی ستین سنه.
لا لا.
اگر یک حکم جائرانه صورت بگیره، یک قضاوت ناعادلانه صورت بگیره، از 60 سال گناه اشد و اعظمه. یعنی اگر کسی 60 سال گناه کنه ولی یه پرونده رو مسیرش رو عوض کنه، اونگونه که باید قضاوت کنه قضاوت نکنه به هر دلیلی، چون گاهی وقتا توجیهاتی هم داریم که حالا در ادامه عرض میکنم چرا انسان نمیره سراغ عدالت، قبول داره ولی چرا فاصله میگیره، موانع چیه، موانع راه چیه. فرمود از 60 سال معصیت این بدتره، چون پرونده ای رو عوض کرده، حکم جائرانه ای رو صادر کرده.
ببینید این پرونده، این ذهن ما میره مثلا در مقام قاضی دادگاه و فلان، آیا در این اتفاقات روزمره مثلا من در مورد زندگی شخصی خودم حکمی رو در مورد یک شخصی صادر میکنم؟
فرق نمیکنه. من مخصوصا اشاره کردم پرونده یا داوری گفتم قضاوتی، ولی خب تذکر شما کاملا بجاست. بله، اگر انسان یه داوری بکنه، حتی ممکنه معلم یه داوری میکنه سر کلاس، یا مردم راجع به یه مسئول یه داوری میکنن، دانش آموز راجع به معلم و استادش داوری میکنه، یک خانم راجع به همسرش، یه آقا راجع به خانمش، دو تا همکار، ببینید اصلا ریخته پخشه این داوری ها. لازم نیست حتما یک مقام قضایی باشه، ولی خب اوج کار اونجاست. یعنی اونجا دیگه عرش خدا رو به لرزه در میاره، وقتی خدای متعال ببینه یک قاضی که جای پیامبر نشسته، جای امیرالمؤمنین نشسته. فرمود این منصب، منصب نبی و وصی نبیه، کسی بشینه و بعد بخواد مسیر کار رو عوض کنه، اون دیگه اوج شدت و غلظت و آتش دیگه. در واقع ببینید، من تلخیص کنم بحثم رو که عدالت هرچند مقوله بشریه، هرچند عقل انسان ها میرسه، حتی بعضی ها معتقدن که خود عقل انسان ها هم در طول تاریخ در اثر تلاش انبیا رشد کرده. یعنی ما الان میگیم اینو عقل درک میکنه، پیامبران هم فرمودن و همه مصلحان گفتن، همه فلاسفه گفتن، ولی بحث اینه که آیا اگر از اول، چون بشر با پیامبران بوده، اگر از اول پیامبران نبودن، آیا عقل بشر اینقدر رشد میکرد که حتی غیر پیغمبران هم بر این مقوله اتفاق کنند؟ حالا یه بحثیست خیلی هم مهم نیست که ما دنبالش بریم یا پیشین شناسی کنیم. اون چه مسلمه اینه که عدالت یک مقوله همگانیست، جهانیست، ولی خب در همه ادیان توحیدی، باز به ویژه در دین اسلام که همون مقوله‌های امضا شده میاد و جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه، جایگاه ویژه خودشو پیدا میکنه. من اگر اجازه بدید در آخرین قسمت این بخش، بله، این که میگم دین فضاهای جدیدی باز میکنه، این متنی که من اصلا علاقه مندم متن رو بخونم براتون که در متون فقهی ما اومده، از جمله شهید ثانی و شهید اول در کتاب شرح لمعه و لمعه دارن، میگه تجب علی القاضی التسویه بین الخصمین. وقتی دو نفر وارد دادگاه میشن، قاضی باید در چند جهت با اینها یکسان برخورد کنه، مواظب باشه، فل کلام معهما، ببینه چند تا جمله با این صحبت میکنه، همون مقدار با او صحبت کنه، و سلام علیهما، اگه بنا داره سلام کنه به هر دو سلام کنه، بنا نداره سلام نکنه، و ردهی اذا سلما، و جواب سلام اگر اینا سلام کردن، اگر به یکی گفت علیکم السلام به اون دیگه همینو بگه، اگر جواب چاق داد به اونم بده، اگر جواب لاغر داد به اونم بده، و نظر الیهما،
حتی نگاه،
حتی نگاه. خب اینا ممکنه ما دیگه تو نگاه عقلی یا فرض کنیم اندیشه مستحان نبینیم. من انواع الاکرام، انواع و اقسام احترام اگر میخواد بذاره، اولا احترام بذاره.
بله.
خب برای چی؟ حالا متهمه، ولی انسانه، کرامت انسانی رو که داره. شما قاضی هستی، ایشون هم قاتله، ولی دلیل نداره بهش جسارت کنی. کل اذن فی دخول، موقعی که میخواد اجازه بده برای وارد شدن، ول قیام ول مجلس، اگر یکی رو میشینه اون دیگری هم بنشینه، اگر هر دو وای میسن هر دو وایسن، و طلاقت الوجه، یعنی اگر روی باز برخورد میکنه با هر دو برخورد کنه، ول انصات لکلامه ما. ببینید فرض دادگاه هستا، فرض اینه که یه طرف قاتل، یه طرف ولی مقتوله ها، یه طرف خیانت کرده، یه طرف خیانت شده، ولی تو اینجا همه یکسانن. بعد البته حکم صادر میشه تا آخر که ادامه داره. این رفتار البته یه رفتار خاصی است که در دین وجود داره، و اضافه کنید اون جهت معنوی که میده، یعنی پای واجب و حرامو میاره، آتش و عقابو میاره و بهشتو میاره وسط. به هر حال دین این رفتار رو با عدالت داره.
خیلی خوب. وقتی که در رابطه با نگاه کردن و سلام کردن و نشست و برخاست و احوال پرسی به اونها اینقدر حساسیت وجود داره، طبعا این حساسیت چند برابر میشه زمانی که عذر میخوام او بخواد حکم صادر بکنه و بخواد حالا پرونده رو به قول شما تکلیفش رو روشن بکنه، چقدر باید مراقب باشه که از ملکی
وقت بگذاره. ببینید گاهی انسان یه متن رو میخونه، اول کار یه برداشت میکنه، دوباره میخونه یه برداشت دیگه میکنه. خب این فقط مال کتابای علمی که نیست، مال پرونده های قضایی هم هست. گاهی وقتا یک پرونده رو میخونه اول، یه برداشت میکنه، یا میگه این مثلا میره ذیل ماده فلان، اما یه کمی دقت میکنه. ما درگیریم گاهی وقتا با دوستانی که در مرکز تحقیقات قوه قضایی هستن، گاهی وقتا یک مورد میاد، هر کسی میگه این ذیل فلان ماده است، بحث میشه، گفتگو میشه، آخر کار به یه قراری افراد میرسن.
بسیار خیلی ممنونم. ما بحثمون در رابطه با عدالت ادامه داره و خواهش میکنم از همین این جلسه و امروز ذهن ما متوجه این باشه که فقط بحث ما برنمیگرده به دوستانمون که در قوه قضایی مشغول قضاوت هستن، که کار بسیار خطیر و سختی هم دارن. تک تک ماها قاضی هایی هستیم در زندگی مامون، ما مرتب در حال حکم صادر کردن و قضاوت کردن هستیم، و این بحث، بحث بنده است، بحث شماست، نه صرفا قضات. از حضرت آیت الله علی دوست بسیار ممنون و متشکریم از لطف شما و محبت شما. انشاءالله که توفیق داشته باشیم جلسات بعد هم در خدمت شما باشیم. از همه شما بینندگان گرامی هم تشکر میکنم که برنامه امروز رو ما رو ملاحظه فرمودید. تا جلسه دیگر و برنامه دیگر، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا الله، خداحافظ.
ای امت حزب اللهی، اسلام مکتب انسانسازی است و انقلاب اسلامی با رهنمودها و رهبری صحیح امام امت می رود تا جهانی شود و تمامی ابرقدرتها را نابود کند و انقلاب را به صاحب اصلیش امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تحویل دهد. پس بر همه شما وظیفه شرعی است که در هر کجا که باشید از اسلام و جمهوری اسلامی دفاع کنید، از ولایت فقیه و روحانیت مبارز اطاعت و پشتیبانی کنید، که هر دو ضامن پیروزی و پشتوانه اسلام هستند. شهید سید جمال دربان فلک.